اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، روز شما بخیر. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن و 5:30 صبح به وقت افغانستان است. برنامه امروز 17 اوت 1395 هجری شمسی مطابق به 8 مارچ 2017 میلادی را با سرخط اخبار آغاز می کنیم. رهایی خانواده افغان از بازداشت در ایالات متحده. پناهجویان در هنگری مورد لاتکوب قرار می گیرند. و پیشروی نیروهای سوری بر ضد داعش. همچنان گزارش های داریم از افغانستان و جهان که بعد از اخبار تقدیمتان می داریم. با ما باشید. مشروع اخبار را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می شنوید. نطاق عبدالواجد عادل. یک خانواده افغان که هفته گذشته با وجود داشتن ویزه ایالات متحده در میدان هوایی لس آنجلس توسط پلیس بازداشت شده بود، رها گردید. وکیل مدافع این خانواده گفت که تا اکنون دلیل بازداشت این خانواده را نمی دانند. این خانواده که شامل یک زوج و 3 فرزند می باشد، هویتشان فاش نشده است. این 5 تن روز پنجشنبه بازداشت گردید و از آنان برای 40 ساعت تحقیق صورت گرفت. این خانواده به خاطر خدمت پدرشان به اردوی ایالات متحده در افغانستان ویزه مهاجرت یا SIV دریافت کرده بودند. مقامات ایرانی 30 کلید آپارتمان ها را با فامیل های افغان شیعه مذهب که از سوی ایران به جبهات جنگ در سوریه فرستاده شده و کشته شدند توزیع نمود. کلید این آپارتمان ها هفته گذشته طی محفل با شرکت مقامات بلندپایه ایرانی با شمول آیت الله رئیسی، رئیس تقویت و ترویج مذهب شیعه، به فامیل های افغان های کشته شده در سوریه توزیع گردید. مقامات رسمی ایران گفتند این آپارتمان ها به اقارب جنگجویان نمونه ای افغان سپرده شد که برای پشتیبانی از حکومت بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، در جنگ داخلی آن کشور فرستاده شده بودند. منازل رایگان بخشی از تبلیغات روزافزون تهران می باشد تا افغان های شیعه مذهب را برای اهداف نظامیشان به کار برند. مقامات کابل و نهادهای حقوق بشر همواره حکومت ایران را به خاطر فرستادن افغانهایی که در ایران زندگی می‌نمایند به جبهات جنگ سوریه انتقاد نمودند. این افغانها در کنار قوای گروه جنگجوی حزب بخشین این افغانها در کنار قوای گروه جنگجوی حزب الله بیروت و سپاه پاسداران ایران به طرفداری از بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، می‌جنگند. یک گروه ناظر اوضاع سوریه میگوید که عساکر سوریه که از حمایت قوای هوایی روسیه برخوردار است، کنترل پمپ استیشن آب را در سرحد با ترکیه از گروه داعش گرفته است. این تسهیلات در خفصه که به حلب دومین شهر بزرگ سوریه تمام آب آشامدین را فراهم میکند، 8 هفته قبل از طرف جنگجویان دولت اسلامی مسدود شده بود و بیشتر از 1.5 میلیون باشنده این شهر را از آب محروم کرده بود. گروه ناظر حقوق بشر سوریه گفت که اشغال دوباره این پمپ استیشن در سواحل شرقی دریای فرات روز سه‌شنبه وقتی به وقوع پیوست که گروه دولت اسلامی از منطقه در شمال شرق شهر عقب نشینی کرد. کنترل دوباره این تسهیلات در یک تهاجم سریع حکومت بر ضد داعش سبب گردید تا 20 قریه آزاد گردد. پناهجویانی که از سربستان وارد هنگری می شوند، با لاتکوب و سوی رفتار افسران آن کشور مواجه می شوند. از سوی هم هنگری قانونی را تصویب کرده است که بر اساس آن تمامی پناهجویان در کانتینرها تا زمانی که حاضر به رفتن به سربستان نشوند، نگهداری می شوند. گروه دکتران بدون سرحد می گوید که افسران سرحدی هنگری پناهجویانی را که می خواهند از سربستان به آنجا وارد شوند، با گونه سیستماتیک مورد لاتکوب قرار می دهند. کریستوفر استوکس مدیر عمومی گروه موسوم به عملیات بلژیمی گفت به نظر می رسد نوعی از بسته خوش آمدید به اروپا سوی استفاده از پناهجویان است که توسط افسران سرحدی تهیه می شود. هاشم تاسی رئیس جمهور کوساوو در یک حرکتی که ممکن سربهای همسایه خیش را عصبانی سازد، سه شنبه مسوده قانونی را طرح کرد تا قوتهای امنیتی خیش را که با سلاح‌های خفیف مجهز است به یک اردوی ملی مبدل سازد. احد عزیزاده با شرح بیشتر این خبر.
وی که اردوسازی قوای امنیتی کوسوو را یک قدم عادی برای یک کشور مستقل خواند، با ایراد بیانیه گفت که هدف از آن مسالمیت ارضی و دفاع از صلح و منافع جمهوریت کوسوو، صلح و ثبات منطقوی است. هاشم تاسی در یک مصاحبه اختصاصی با سرویس البانیایی صدای آمریکا از اقلیت سربیایی در پارلمان خواست تا از این اقدام پشتیبانی کند، زیرا این اقلیت از طرف بلگراد تحت فشار شدید قرار دارد تا آن را مسترد کند. این اقلیت قبلا گفته بود که به هیچ وجه نمیخواهد این خواست کوسوو را بپذیرد. تاسی گفت که سربیهای کوسوو تحت فشار شدید بلگراد قرار دارند، اما رئیس جمهور کوسوو گفت که سرنوشت کشورش به سربیا متعلق نیست، زیرا یک کشور مستقل است. او گفت اردو متشکل از تمام نژادهای ساکن در اینجا تشکیل می‌گردد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گزارش رسانه‌های مبنی بر اختلاف بین مقامات ارشد قصر سفید را رد کرد. رئیس جمهور ترامپ روز سه‌شنبه در حساب توییتر خود خطاب به امریکا نوشت که نگذارید خبرهای جعلی به شما بگوید که در حکومت جدید ایالات متحده اختلاف وجود دارد. او در توییتر افزود که حکومت جدید امریکا به رهبری او هیچ اختلافی ندارد و کارهای بزرگی را انجام خواهد داد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در یک پیام توییتر خیش اداره قبلی باراک اوباما را به خاطر رهایی 122 تن از زندانیان که او آن را زشت گفت از زندان گوانتانامو مورد انتقاد قرار داد، زیرا اکثرشان دوباره به میدان جنگ رو آوردند. ترامپ منبع این اتهام را افشا نکرد، اما گزارشی از رئیس استخبارات دریافته است که 122 تن از 693 تن از توقیف شدگان در گوانتانامو با فعالیت‌های دهشت‌افغانی و شورشگری خیش دوباره روی آوردند. اما گفته است که تنها 9 تن آن یا 6% آن را اداره اوباما رها کرده است. بسیاری از این زندانیان در زمان اداره جورج بوش آزاد شده بودند. این دومین بار در یک هفته است که ترامپ باراک اوباما را مورد حمله لفظی قرار می دهد. او شنبه گذشته گفته بود که اوباما در جریان کمپانهای انتخاباتی او در نیویورک استراق سم نموده است. این بود اخبار این ساعت که از رادیو آشنای صدای آمریکا در واشنگتن تقدیمتان گردید.
صدای آمریکا در facebook.com/voa-dari. شنوندگان گرامی سلام، امید روز خوبی را آغاز کرده باشین. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. در بعد از خبرها مطالب برنامه شامل گزارش های از افغانستان و جهان است که اینک تقدیمتان می‌داریم. در دو سال اخیر نقش و حضور زنان در رسانه‌های افغانستان بیش از 50% کاهش یافته بود. مسئولان مرکز حمایت از خبرنگاران زن در افغانستان هشدار می‌دهند که افزایش آزمون‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی در آن کشور خیلی از بانوان خبرنگار را به ترک وظیفه مجبور ساخته است. با این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که برخی از رسانه‌ها همانند احزاب سیاسی عمل میکنند و با فقر محتوا روبرو هستند که برای گذار از این آزمون باید برای زنان در سطح مدیریتی رسانه‌ها فرصت فعالیت داده شود. حسیب مودودی گزارش میدهد.
در موج از نگرانی ها از کاهش حضور زنان در رسانه ها، نخستین مرکز حمایت از خبرنگاران زن در افغانستان گشایش یافت. این مرکز با هدف بررسی و حل چالش های زنان خبرنگار و اینکه چگونه می شود این زنان را دوباره بر رسانه ها برگرداند به کارش آغاز کرده است.
لطفاً خواهرای ژورنالیستتان را حمایت بکنین. نگذارین که ساحه مسلکی خود ترک بکنن و برن در کنج خانه و یا با یک کار غیر مسلکی شروع بکنن.
سازمان گزارشگران بدون مرز که از حامیان اصلی این نهاد حمایت از زنان خبرنگار است، هشدار می‌دهد که در نبود حمایت از زنان خبرنگار نمی‌شود که از آزادی بیان دفاع کرد. این نهاد می‌گوید در افغانستان که آزادترین کشور منطقه در عرصه اطلاع رسانی است، خشونت علیه خبرنگاران غیر قابل قبول است.
ما نمی‌پذیریم که چه مقامات دولتی و چه برخی از زورمداران در این کشور بر روزنامه نگاران فشار وارد کنند و آنها را مجبور به پذیرش سانسور کنند.
با این حال ریاست جمهوری میگوید که برخی از رسانه های افغانستان با فقر محتوا روبرو هستند و پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای سبب کاهش تاثیرگذاری رسانه ها شده است.
زمانی که نهادهای خبرنگاری ما هم مسلکی نشود، اقداماتی که انجام میده حکومت هم او را به دید سیاسی میبینه، ولی زمانی که او کار مسته که انجام بده بدون شک مورد حمایت حکومت قرار خواهد گرفت.
اما ریاست جمهوری میگوید که برای آزادی بیان در افغانستان باید مدیون نظامیان افغان بود که با قربانی های فراوان سبب حفظ این دستاورد و ارزش مهم شدند. نظامیان که اینجا از خانواده های قربانیان آنها سپاسگزاری می شود. صدیقه، مادر سربازی که 9 ماه پیش در پکتیا کشته شد، می گوید که تنها آرزویش این است که درد او را هیچ مادر تجربه نکند.
دولت است که می پیش جنگ بگیر یک صلح امنیت باشه کشور ما. نمی قدر که می سلیم باشه ما دیگه شهید نشد.
این برنامه از سوی بنیاد مساعدت برای قهرمانان افغان برگزار شده است. اما آیا چنین برنامه ها می توانند که درد را درمان کنند؟
این برنامه ها کدام درد خاصی از اونا را نمی تانه درمان یا دوای کنه. فقط یک نوع یادبودی است که ما خواستیم در کنار از دولت، چون بنیاد از خاص به خاطر این نیروها، یک یادبودی باشه و یک تقدیر و قدردانی از ورثه شهدایشان شده باشه.
اما خیلی ها باور دارند که آزادی بیان و وجود نظامیان افغان لازم و ملزوم همدیگر هستند. ریاست جمهوری افغانستان نیز میگوید که خبرنگاران به علت پرده برداشتن از فعالیت های حراس افغانان با تهدید روبرو هستند. تهدید مساویانه برای خبرنگاران زن و مرد در افغانستان.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
گزارش دیگر ما از افغانستان ها کیست که با وجود پیشرفت ها در سکتور آب در افغانستان، گفته می شود که آن کشور تا هنوز هم در زمینی بازسازی شبکه های آبیاری و استفاده مؤثر از منابع آبی با مشکلات روبرو است. در این رابطه حفیظ آصفی مصاحبه با آقای حفیظ پایاب رئیس بخش آب و آبیاری وزارت زراعت انجام داده و نخست از وی در مورد ظرفیت منابع آبی افغانستان و اینکه چه مقدار آن قابل استفاده می باشد سوال کرده است. مصاحبه با پاسخ آقای پایاب در این مورد آغاز می شود.
شما هم در جریان هستین. افغانستان دارای منابع خوب آبی می باشند، لیکن متاسفانه طوری که همه ما شما در جریان هستیم، اداره خوب نتوانستیم که تعال تطبیق کنیم و یا از هم از آبهای که فراوان داریم از استفاده خوب کنیم. در افغانستان طوری که شما آگاهی خواهد داشته باشین، در حدود 75 بیلیون متر مکعب آب سالانه پتانسیل ما داریم که از 75 بیلیون متر مکعب ما صرف و صرف توانستیم که از 20 الی 25 بیلیون متر مکعب استفاده کنیم. یعنی باقی مانده همه آبهای ما شما تقریبا تو بگیم که ضایع میشه، که در این هم آبهای اگر امو فیصدی چیز بگیریم، آبهای سطحی ما که هستک تقریبا 88% هستک و آبهای که در حدود 55 بیلیون متر مکعب میه و آبهای زیرزمینی ما در حدود 11% که اونمو 20 یا 25 بیلیون متر مکعب چیز دارا می باشه. خصوصا 90-95% آبهای ما که در زراعت استفاده میشه، اینمی باعث شده که مؤثریت آب خصوصا در بخش زراعت بسیار پایین است. یعنی در حدود 30% ما آبهایی که در زراعت استفاده میکنیم از او به شکل مؤثر استفاده میشه.
یعنی از جمله 25 میلیارد متر مکعب آبی که قابل استفاده است، 30% در بخش زراعتی، باقی ماندهش در کدام بخش ها قابل استفاده است غیر از زراعت؟
بخش های مختلف استفاده میشه، خب بسیار پایین است. یعنی اگر ما ارقام چیز کنیم، به خود آبهای یا نوشیدنی یا به حساب تقریبا در حدود 200 میلیون متر مکعب ما شما استفاده داریم. این هم تو اگر معادن ما بگیریم فی الحال قدر ارقام معاصر موجود نیست و معادن هم که استفاده میشه یعنی به شکل دزدی بگیم یا به شکل مافیایی چیز میشه که در او ایش تو کدام چیز معلوم داره نیست و همچنان مثلا بخش صنعت ما که هست در او همچنان به می شکل استفاده اگر واقعا صنعت روش پیدا کنه یا معادن ما شما بسیار شاید استفاده زیاد شوه یعنی اینمی معدن مثل اینک اگر فعال شوه یعنی در حدود روزانه ما به هزارها متر مکعب آب ضرورت داریم یعنی فی الحال در بخشای سکتورهای دیگه آب استفادهش کم است لیکن در زراعت در حدود 90-95 هزار بعض ارقام که آمده 99% زراعت ما استفاده داریم.
بله شما بیشتر تذکر دادین که در حدود نصف آبهای مجموعی ظرفیت در حدود 50 میلیارد متر مکعب ضایع میشه. این آبها در داخل افغانستان ضایع میشه و یا در کشورهای خارج رودها و رودخانه هایی که در افغانستان به کشورهای خارج سرازیر میشن در اونجا حیف و میل میشه؟
تو گفته میتونیم که یعنی صرف این نیست که آبها که اگر ضایع میشه همیش به کشورهای خارج میره نه بلکه آبهایی که به حساب دمی رودخانه ها ما ببینیم اگرچه ما استفاده خوب نمیتونیم لیکن اینمی آبها باعث میشه که آبهای زیرزمینی ما هم تقویه شود.
بالاخره به نظر شما به یک حرف برای بازسازی شبکه‌های آبیاری افغانستان و منابع آبی کشور شما چی پیشنهاد دارین؟ چگونه میشه از این یک استفاده درست صورت بگیره؟
این مشکل همگی درک کردن در سطح دولت، در سطح وزارتخانه همگی مشکل درک کردیم و انشالله پلان‌هایی که در نظر داریم خدا مهربان است که تا سالهای آینده آبهای خود بتوانیم به شکل خوبتر حفاظت کنیم و در این زمان به شکل خوبتر مدیریت کنیم. هر وزارت خصوصا وزارت محترم انرژی و آب ما در پلانهای خاص خود آماده ساختن ترتیب کردن به هر حوزه دریایی به این شکل وزارت محترم زراعت آبیاری و مالداری پالیسی، استراتژی و ماستر پلان آبیاری ملی را ترتیب میدن. پلان های موجود است که سر آبهای زیرزمینی کار شود، تحقیقات صورت گیرد. یعنی پلان های طویل مدت زیر کار است که نمی باعث میشه که ما بتوانیم که آینده آبهای خود به شکل بهتر مدیریت کنیم و استفاده کنیم.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما به رادیو آشنا صدای آمریکا گوش میدهید. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود نوشته است که پاکستان به بهانه توریسم پناهجویان افغان و خصوصاً پشتونها را در ایالت پنجاب پاکستان تحت فشار قرار می‌دهد. سحر عظیمی در رابطه با واکنش حکومت وحدت ملی به وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان با مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرائیه مصاحبه انجام داده که با هم یک جا می‌شنویم.
اتفاقایی که افتاده در پاکستان مخصوصا بسته شدن مرزها و تعقیبش فعلا چنانچه که ما گزارش به دست داریم از طریق واشنگتن پست گفته شده که پاکستانی ها به بهانه تروریسم مهاجران افغان و مخصوصا پشتون هایی که در ایالت پنجاب زندگی میکنن تحت فشار قرار میتن. شما انگیزه از این چگونه ارزیابی میکنید و آیا حکومت افغانستان تا حال روی کرده در این مورد داشته یا خیر؟
متاسفانه حکومت پاکستان در گذشته ها و در حال بدون توجه به مشوره ها و دیدگاه های حکومت افغانستان که از تروریسم به عنوان ابزار استفاده نکنیم در سیاست خارجی و از گروه های تبهکار و تروریستی حمایت نکنیم بر از اونا جای امن و همچنان کمک های نظامی و غیره فراهم نکنیم، این توصیه ها را نادیده گرفتن و با کمکشون به جریان‌های تروریستی ادامه دادن. حالا در مرحله قرار داریم که تروریست‌ها نه تنها در افغانستان فاجعه می‌آفرینند که گاهی در پاکستان هم مشکل خلق می‌کنند و حکومت پاکستان به عنوان مرکز تربیت و صدور تروریسم در منطقه گاهی وقت مواجه میشه به عملات های تروریستی در درون خاک پاکستان تلاش میکنن که گناه او را به گردن حکومت افغانستان و مردم افغانستان بیندازن و افکار عمومی در پاکستان را منحرف بسازن. تحولات چند هفته اخیر هم در همی بحث ریشه داره.
طوری که شما اشاره کردین از بسته شدن مرزها گفتین، آیا فکر میکنین این رفتار غیر انسانی مقامات پاکستان با پناهجویان افغان وابسته است به امر بسته شدن مرزها؟ چرا که از یک سو اجازه نمیتن که کسی داخل خاک پاکستان شود یا از پاکستان خارج شود، و سوی دیگه مهاجرین تحت فشار قرار میتن. شما این عملهای حکومت پاکستان به هم مرتبط میبینین و یا ابزاری است که حکومت افغانستان تحت فشار قرار بدن؟
متاسفانه از تمامی ابزارها برای اعمال فشار بالای حکومت افغانستان استفاده میکنن و در این حال برای منحرف ساختن افکار عمومی در پاکستان و مسئله سوم هم حکومت جدید در ایالات متحده آمریکاست و فشارهایی که در سطح بین المللی به پاکستان وارد میشه که پاکستانی‌ها از تروریسم حمایت میکنن و باید تغییر بده در سیاستشان و آرام آرام پاکستانی ها در سطح بین المللی به طرف انزوا پیش می رفتن. با این عملشان میخوان به دنیا نشان بدن که تروریست ها بیشتر در درون افغانستان فعالیت دارن تا در درون خاک پاکستان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در امریکا چه خبر است؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گزارش رسانه‌ها مبنی بر اختلاف بین مقام‌های ارشد قصر سفید را رد کرده است. میرویس رحمانی برگردان گزارش صدای امریکا را در زمینه تقدیمتان می‌دارد.
رئیس جمهور ترامپ روز سه‌شنبه در حساب توییتر خود خطاب به آمریکایان نوشت که نگذارید خبرهای جعلی به شما بگوید که در حکومت جدید ایالات متحده اختلافات وجود دارد. او در توییتر افزود که حکومت جدید آمریکا به رهبری او هیچ اختلافی ندارد و کارهای بزرگ انجام خواهد داد. این اظهارات رئیس جمهور ترامپ پس از آن بیان شد که رسانه‌های مهم آمریکایی چند روز پیش گزارش داد که آقای ترامپ به خاطر نحو رسیدگی به جنجال‌های اخیر در حکومت او بر کارمندان ارشد قصر سفید خشمگین است. این تازه‌ترین حمله دونالد ترامپ علیه رسانه‌های آمریکایی بود. این رسانه‌ها گزارش‌های متعدد را در مورد فعالیت‌های مقام‌های ارشد حکومت ترامپ نشر کردند. این گزارش‌ها در بسیاری موارد بر اساس منابع ناشناس و اسناد فاش شده نشر شده است. ترامپ همواره این گزارش‌ها را رد کرده و بارها آن را محصول خبرهای جعلی خوانده است.
گزارش‌ها در مورد رابطه ام با روسیه خبرهای جعلی است که توسط رسانه‌ها نشر می‌گردد.
بسیاری جنجال‌های رسانه‌ای در مورد شخص خود ترامپ و یا همکاران نزدیک او است. مثلا روابط همکاران آقای ترامپ با روسیه و یا هم ادعای بی اساس رئیس جمهور ترامپ مبنی بر این که باراک اوباما در زمان ریاست جمهوری خود به مکالمات ترامپ گوش داده بود. هفته گذشته یک کمره شبکه خبری CNN از پنجره قصر سفید تصاویری را ثبت کرد که آقای ترامپ را در حال مشاجره با همکاران او نشان می‌داد. برخی منابع بر رسانه‌های آمریکایی گفتند که رئیس جمهور ترامپ به خاطر اینکه جف سشنز وزیر عدلیه ایالات متحده از تحقیقات آن وزارت در مورد ادعای مداخله روسیه در انتخابات آمریکا کنار رفته است، خشمگین می باشد. ادارات استخباراتی ایالات متحده می گوید که روسیه با مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به دونالد ترامپ کمک کرد تا برنده شود. اکنون وزارت عدلیه آمریکا در این مورد تحقیق می کند. ترامپ گفته بود که وزیر عدلیه نباید از این تحقیقات کنار می رفت. جف سشنز وزیر عدلیه آمریکا که یکی از حامیان سرسخت آقای ترامپ است، در جلسه استماعی مجلس سنا برای کسب رأی اعتماد در ماه جنوری گفته بود که در زمان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری با روس‌ها در تماس نبود. اما پس از این که او رأی اعتماد به دست آورد و به کرسی وزارت عدلیه رسید، گزارش‌ها از دیدار او با سفیر روسیه در آمریکا نشر شد. این در حالی است که مایکل فلین، نخستین مشاور امنیت ملی حکومت دونالد ترامپ، فقط پس از 24 روز انجام وظیفه مجبور به استعفا گردید. او در مورد محتوای مکالماتش با سفیر روسیه در آمریکا با مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا و سایر مقام‌های ارشدان کشور دروغ گفته بود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و گزارش اخیری بخش هاکی است که پناهجویانی که از سربستان وارد هنگری می شوند با لط و کوب و سوی رفتار افسران آن کشور مواجه می گردند. از جانب دیگر هنگری قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن تمامی پناهجویان تا زمانی که حاضر به رفتن به سربستان نشوند در کانتینرها نگهداری می شوند. اسوشیتد پرس در زمینه گزارشی دارد که از رویا زمانی می شنوید.
گروه دکتران بدون سرحد می گویند که افسران سرحدی هنگری پناهجویان را که می خواهند از سربستان با آنجا وارد شوند به گونه سیستماتیک مورد لط و کوب قرار می دهند. کریستوفر استوکس مدیر عمومی گروه معصوم به عملیات بلژیمی گفت که به نظر می رسد نوی از بسته خوش آمدید به اروپا سوی استفاده از پناهجویانی است که توسط افسران سرحدی تهیه می شود.
در حال حاضر که هوا سرد است در اغلب موارد بودها و یا هم قسمتی از لباسهایشان از تنشان کشیده می شود. معمولاً یک و گاهی هم دو تن از پناهجویان را مجبور می سازند تا دوباره به سربستان برگردند. ما گزارش هایی داریم که پناهجویان برای ساعتها در زمان یخبندان در برف خوابانده می شوند. درباره این وضعیت در بلگراد صحبت کنیم.
در همین حال استوکس با اسوشیتد پرس گفت که در این بدرفتاری ها لط و کوب استفاده از گاز اشکاور از فاصله بسیار نزدیک و اسپری ها برای چشم شامل است. آقای استوک همچنان گفت که پناهجویان که بیشترشان افغان و پاکستانی هستند و بسیاری از آنان زخمی مجبور می شوند تا دوباره در هوای سرد با پاهای برهنه راهی سربستان شوند. استوکس علاوه می کند که بدرفتاری ها با پناهجویان عمدی بوده و این یک رویداد اتفاقی نیست.
We have a summit at the end of this week, a high level summit where we know that migration is going to be one of the topics that's going to be addressed and we
ما در جریان این هفته نشستی در سطح مقامات ارشد برگزار می کنیم جایی که بحران پناهجویان در صدر گفتگوها قرار خواهد داشت. ما از رهبران کشورهای اتحادیه اروپا می خواهیم تا سوی رفتارها با پناهجویان را به ویژه در هنگری مورد غور قرار دهند.
این در حال است که پارلمان هنگری قانون جدید را تصویب کرد که بر اساس آن تمام پناهجویان تا زمانی که درخواست‌های آنان غور شود در کمپ‌ها در امتداد سرحد جنوبی نگهداری می‌شوند. تحت این تدابیر که روز سه‌شنبه اتخاذ شد، پناهجویان در کانتینرها انداخته می‌شوند و تا زمانی که دوباره حاضر به رفتن به سربستان نشوند در آنجا باقی می‌مانند. این در حال است که سازمان ملل در مورد پناهجویان نگرانی عمیق خود را مبنی بر قانون جدید ابراز داشته و میگوید که قانون بین المللی و اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که فقط پناهجویان زمان بازداشت شوند که لازم، معقول و مناسب باشد.
پیشگویی اوضاع جوی. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 0، آسمان نیمه ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1، آسمان صاف. مزار شریف 13.4 نیمه ابری. فوان 19.4 آسمان صاف. بامیان -1-9 نیمه ابری. غزنی 8-4 نیمه ابری. لوگر 9-3 خوست 15.6 لغمان 19.6 جلال آباد 13.3 آسمان قسمان ابرالو قندوز بلندترین درجه حرارت 16 پایین‌ترین 6 آسمان قسمان ابرالو فیض آباد 19.5 میمنه 10.1 شغنان بلندترین درجه حرارت -2 پایین‌ترین -11 قسمان ابرالو و سالنگ‌ها بلندترین درجه حرارت -11 پایین‌ترین -16 با برف‌باری پیش بینی شده است.
شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه دری از رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم. لحظات بعد از همین استودیو همکاران پشت و خبرها و گزارش ها را تقدیم شما میکنند. نیم ساعت پس از آن باز هم همکاران دری در استودیو خواهند بود با خبرها و گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. همچنان شنونده خبرها و گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.